بریم استان فارس، ریاست دانشکده پزشکی شیراز، ببینیم آقای دکتر سید وحید حسینی برای ما چه خواهند گفت از شرایط اجرایی برنامه پزشک‌خانواده در استان و حال خودشون. آقای دکتر حسینی سلام به شما.
سلام، حالتون خوبه؟
خیلی ممنون از اینکه همراهی شما رو دارین. جناب دکتر حسینی، ما امروز رفتیم سراغ برنامه پزشک‌خانواده. درسته که سالهاست ما اصلا داریم فکر میکنیم که نکند که دیگر باید به فراموشی سپردیم برنامه رو، اما اخیراً اظهارات مقامات وزارت بهداشت نشان میداد که اگر منابع واقعا تامین اعتبار بشود، این برنامه توسعه پیدا بکنه که ایدئال همه ای ماست. شرایط چگونه است در استان فارس؟ آقای دکتر حسینی صداتون قطع و وصل میشه، بفرمایید. خب به نظر میرسه که ما مطلوب نمیتونیم صدای شما رو در این لحظه دریافت کنیم. آقای دکتر حسینی اجازه بدید یک بار دیگه همکاران به شما تلفن کنن ببینیم کیفیت صدا بهتر میشه یا نه، چون بریده صدای شما رو ما میشنویم. گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای دکتر حسینی، ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز. آقای دکتر حسینی یک بار دیگه بهتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
منم مجددا سلام عرض میکنم، عذر میخوام که صدا قطع شد.
تمنا میکنم، بفرمایید.
دکتر خانم علوی، این موضوع بسیار مهمی رو شما توی برنامه رادیو سلامت دارید بحث میکنید، بسیار کار ارزشمندی هست، به دلیلی که واقعا اگر پزشکی و خدمات درمانی بنا هست که شکل بگیره، غالب شکلش این پزشکی خانواده هست. منتها این پزشکی خانواده یک ادغاماتی داره و اصل و اساسش ماهیت و هویت پزشکی خانواده هست که اون بستگی داره به سیستم ارجاع و بایستی از سطح 1 به سطح 2 و سطح 3 متصل بشه تا این حرمت پیدا کنه، قداست پیدا کنه و جایگاه پیدا کنه. این که فقط در سطح 1 عزیزان پزشکی عمومی به عنوان پزشک خانواده فقط درمان کنند و این درمان در مطب‌های شخصی، درمانگاهی یا دولتی باشه، در حقیقت به دست نخواهد داد.
حالا تو همین سطح یک هم آقای دکتر، الان شرایط چگونه است در استان فارس؟ این رضایتمندی برای هر دو طرف، هم خدمت دهنده و هم خدمت گیرنده، حاصل شده یا خیر؟
با عرض تأسف باید بگم نه. پزشکان عمومی ما ناراضی هستن، میگن سرانه کم هست و مردم هم از این جهت که خب خدمات توسط دستیاران یعنی مراقبین سلامت کامل انجام نمیشه ناراحت هستن. ولی خب در ابتدا خب یک توفیقاتی داشت در ابتدای تر به خاطر حمایت همه جانبی که از طرف سازمان‌های مختلف میشد و مردم هم همکاری خوبی داشتن. منتها زمانی این موضوع به چالش کشیده شد که سیستم ارجاع برداشته شد، یعنی پزشک خانواده دیگه الزامی نداره که کسی اگر میخواد بره مثلا به متخصص مراجعه بکنه از طریق پزشک خانوادهش باشه. اینجا نکته اصلی و گردنه کار اینجا بود. سرکار خانم،
بله،
به نظر من این رو بایستی اگر عزیزان قرار هست در سطح کشور این رو گسترش بدن، مد نظر قرار بدن که اون وقت مزایای پزشک خانواده که یعنی ارجاع درست، که هر فردی به متخصصی مراجعه بکنه که نیاز داره و عرض شود که حالا که الحمدلله این سامانه ها هم فراهم شده و وضعیت الکترونیکی و ارتباطات بهتر شده، الان قابل اجرا تر هست اگر بخوان این کارو بکنن، تا اینکه بعد از پس اون مصرف منطقی دارو و اعمال جراحی با دلیل و ارجاع و مراجعه در حقیقت عزیزان به متخصصین بر حسب تخصصشون شکل بگیره که نتیجهش هم ارتقاء سلامت و هم کاهش هزینه خواهد.
بله آقای دکتر حسینی، من خواهم از شما استدعا بکنم، یکی دوتا تلفن داریم، البته خب واقعا بس کشوریست، شاید فقط در مورد استان شما نباشه، اما شما چون تجربه دارید در این باره، می‌خواستم که اگر که امکان داره پاسخ این پرسش‌ها یا اظهار نظر خودتون رو بیان بفرمایید. یک دو تا تلفن تمنا می‌کنم، یک دو تا تلفن شنونده ها رو با هم بشنویم.
ما جز این بیمه های سلامت هستیم، بعد برای ما دکتر خانواده تعیین کردن مشهد هستیم. اگر بریم همونجا به ما جواب میدن، اگر نریم خب شهرستان دیگه هیچ جواب نمیدن، میگن آزاد باید حساب کنی. این تکلیف چیه؟ خیلی متشکر، ممنون.
نیروهای مسلح که پزشک خانواده ندارن، وقتی ما مجبور میشیم مراجعه کنیم به پزشک خانواده، اینا دفترهای ما رو قبول ندارن. تکلیف در مورد چیه؟ با تشکر از راهنمایی شما.
خب جاوید تو حسینی، مطلبی هست که شما بخواید راهنمایی بفرمایید؟
در مورد اون عزیزی که از مشهد سوال داشتن که برای پزشک خانواده باید به پزشک خودشون مراجعه بکنن، این برای موارد غیر اورژانس هست، چون اونجا یه پرونده‌ای دارن، شرح‌حال بیمار نوشته شده، سابقه قبلی دارو جراحی و کل جریاناتی که از نظر علائم حیاتی هست توی پرونده‌اش هست و بر اساس اون تصمیم میگیرن. و این کاری هست که لازم هست که از طریق پزشک خودش، در همه جای دنیا هم که این طرح به خوبی اجرا شده این مسیر بوده، ولی موارد بوده کارهای ضروری نمیتونن به هر پزشک مراجعه بکنن و قبول هست. اگر به شهر دیگری برن باز این به اصطلاح بیمهشون و در اختیارشون قرار خواهد گرفت و مشکلی نیست. در مورد نیروهای مسلح که فرمودن، باز به این سیستم متصل نیستن، یعنی این ضعفی هست که بایستی بالاخره عزیزان ما توی نیروهای مسلح هم از این حسن انجام این کار انشاءالله اگر به ارجاع برسه و به صحت برسه اونها هم بهره‌مند بشن و متصل بشه.
بله. یه عزیزی از اشتهارت راجع به آزمایشاتی که پزشک خانواده‌شون براشون داده پرسیدن که کجا انجام بدیم. باید دانشگاه اون پزشکی منطقه خودشون مراجعه بکنن دیگه؟ معمولا پزشک خانواده براشون تعیین میکنه که کجا باید مراجعه بکنن. آقای دکتر درست؟
منطقه خودشون برن و قابل به اصطلاح انجام هست، مشکلی نیست.
بله، یعنی همون دانشگاه اون پزشکی بله. منطقه خودشون باید ببینن بله. مراکز درمانی تابعش کجاها هست، همونجا مراجعه بکنن بله. و این راهنمایی رو میتونن از همون تیم پزشک خانواده که براشون آزمایش بله. تجویز کرده بگیرن دیگه. درسته؟ بله. خب بایدتون موشه دو یا سه دقیقه فرصت داشته باشیم، دو دقیقه که گفتگو رو با شما پیش ببریم و بفرمایید که الان این چقدر رضایتمندی هست؟ آیا افرادی رو دارید که از برنامه پزشک خانواده در سال جاری خارج شده باشن از گروه تیم سلامت؟
نه، حقیقتش اینه که خب یک اختلاف نداریم بعضی از درمانگاه ها و پزشکان انجمن پزشکان عمومی پیش آمده بود به خاطر مسائل صنفی خودشون که بعضی از درمانگاه ها از پزشکی خانواده انصراف داده بودن که برگشتن وقتی که خب مزایا رو دیدن و امکان خدمت رو. ولی من باز تأکید میکنم پزشک خانواده فقط پزشک درمان نیست،
بله.
پزشک سلامت هست، یعنی کل وضعیت بهداشتی و جسمی فرد رو میدونه. سرکار خانم عدوی، خیلی از مریض هامون، خیلی از مردم عادی هستن که اینا اطلاع ندارن از بیماری پرفشار خونیشون یا بیماری قندشون و بایستی که شناخته بشن با ارجاع به پزشک خانواده، بررسی و آزمایش هایی که انجام میشه اینها شناخته میشن. اگر ما این بیماری های غیر واگیر رو بتونیم در قالب پزشک خانواده، یعنی پزشک سلامت نه پزشک فقط درمان،
بله،
این رو انجام بدیم، از بسیاری بیماری ها و عوارض مثل سکته قلبی، سکته مغزی، نارسایی کلیوی، نارسایی کبدی، بیماری های عروقی و سرطان ها میتونیم پیشگیری بکنیم که خب هم درمانش خیلی راحت تر، ارزان تر خواهد بود و هم مفید تر.
امیدوارم که واقعا ما روزی رو شاهد باشیم که شرایط سلامت جمعیت کشورمون توسط پزشکان عمومی ما و تیم همراهشون به خوبی ارزیابی بشه و اون اهداف اصلی که ارزیابی وضعیت سلامت جمعیت هست اون اهداف محقق بشه. و اگر هم فردی هست که خودش خبر نداره بیمارش داره پیشرفت میکنه و این تیم تشخیص میدن که شرایط سلامتش چگونه است و تشخیص به موقع براش میذارن، منجر به این بشه که هزینه های درمان ما پایین بیاد و خانواده های ما صدمه کمتری ببینن از نظر سلامت. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر حسینی. حالا ما منتظریم ببینیم که در ادامه وزارت بهداشت چگونه پیش میبره برنامه رو، از تجربیات شما هم بهره مند بشیم. با توجه به جایگاهتون ریاست علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، موفق باشید.
خدا نگهدارتون. همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه همراهیتون رو داشتیم، درسته که ما واقعا فراموشی داریم میسپاریم برنامه این چنین، ولی این برنامه ها بسیار با ارزش هستن و امیدواریم که با پیگیری هایی که صورت میگیره توسعه اون رو در کشور شاهد باشیم. خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، به ساعت 13:10 رسیدیم و برنامه زاویه پنهان تقدیم به شما.
صدای سلامت رصد می کند. زاویه پنهان.
به نام یگانه هستی بخش. سلام، محضر شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه های زاویه پنهان پیگیر تبلیغات حوزه سلامت هست. تبلیغاتی که خیلی از اونها محتوای نادرستی داره و میخواییم ببینیم که ما چگونه میتونیم ادعاهای درست رو از نادرست تشخیص بدیم. و آنچه که در این برنامه خواهید شنید، پیگیری تبلیغات متنوع حوزه سلامت.
میخواستم در خصوص آگهی و تبلیغتون سوال کنم که فرمودید انواع مواد رو ترک میدید بدون هیچ گونه عوارضی.
برای کسایی سالشون هم بوده، 50 سالشون هم بوده، خیلی
مؤثره. خونشون رشد میکنه.
در این بررسیایی که ما کردیم 70-80% کسانی هستن که پزشک نیستن.
این برنامه با حضور مسئولان و کارشناسان حوزه سلامت و رسانه به ما در تشخیص تبلیغ سری از ناصره کمک خواهد کرد. زاویه پنهان از رادیو سلامت، کاری از گروه سلامت اجتماعی.
اما به ما میتونید تلفن کنید و اگر مواجه شدید، تجربه‌ای دارید، از محصولی استفاده کردید، شیوه درمانی در فضای رسانه‌ای که تجربه خودتون رو میخواید با ما به اشتراک بگذارید، از طریق 22-65-28-76 شمار تلفن ما در رادیو سلامت و سامانه پیامکی 30102 مطرح بفرمایید. تجربه خودتون رو، همینطور نظرات خودتون رو درباره این برنامه با سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید.
افزایش قد بدون محدودیت سنی با جدیدترین متد 8 تا 12.
اگر از کوتاهی قد خود رنج میبرید،
همین حالا تماس بگیرید، به ازای هر عدد کرم در خرید دوم به شما 50%
تخفیف. پوست شل شما رو پیرتر از اونچه که هستید نشون میده.
تبلیغات ماهواره‌ای شبکه‌های فارسی زبان رو می‌دیدم، شامپویی رو معرفی می‌کردن، یه شماره‌ای رو معرفی کرده بودن، به صورت زیرنویس با اون شماره تماس گرفتم، من برام شامپو رو آوردن و پول رو هم محل من بهشون دادم. بعد از یکی دو مرتبه که از این شامپو استفاده کردم، تا ریزش مو هم من گرفتم.
این کرم به طور مشخص رفع کننده جوش، جای جوش، چکمک.
این شامپو مشکل من خیلی حادتر کرد، حتی از نظر اقتصادی هم برای من به صرفه نبود، چون که بعد هزینه‌های بیشتری رو هم بابت درمان مو موهام انجام میدادم. تاریخ انقضاش نگذشته بود، ولی اینکه شماره وزارت بهداشت داشته باشه خیلی استاندارد نبود.
داروی آرامش اعصاب، داروی زن.
ما وقتی به که شبکه‌های ماهواره‌ای نگاه میکنیم میبینیم از هر شبکه تراوش داره میکنه، اصلا تبلیغات داروهای ضد اعتیاد، داروهای ضد کوتاهی قد، داروهای پوستی که قوغا کرده و اینها همش تبلیغاته.
اگر قصد لاغر شدن دارید تا به اندامی ایدئال برسید، شما را
بسیاری از این داروهای ماهواره‌ای آزمایش شده، تقلبی بوده و متاسفانه برخی از هموطنان ما جذابیت تبلیغات نظرشون جلب میکنه و میرن از داروخانه ها میخوان.
چند وقت پیش من ماهواره دیدم راجع به لاغری موضعی. من اینو کنجکاو شدم، زنگ زدم گفتم آورد. دو دوره اینو مصرف کردم با قیمت خیلی گزاف، ولی تاثیراتی که نداشت عوارض جانبی رو در بر داشت که عوارضش هم رو معده من تاثیر منفی گذاشت، همین که تو روحیه‌ام. لاغرم که نکرده هیچی، یه سری تاثیرات منفی رو من گذاشته. تازه فهمیدم که هیچ تاثیری نداره.
یکی از مصادیق تولید تقلبی، تعویض تاریخ مصرف. تاریخ اصلی ماهران پاک شده، با یک جت پرینتری یه تاریخ جدید رو این هک شد.
یکی هم قضیه کوچیک کردن بینیه. یه دستگاهی اومده استفاده کردم و هیچ تأثیر ندیدم، اونم قیمتی گزاف دادم. البته مشاوره هم کردم با پزشک، تایید نکردن، رد کردن.
حتی بارها دیدیم پزشکایی رو بیارن پشت ماهواره و باشون مصاحبه میکنن، این دارو فلان است، این دارو بهمان است. همه اینها تبلیغاته. طرف میخواد کالاشو به فروش برسونه. دارو کالا نیست. دارو کالا نیست. تبلیغات در ماهواره ها به خصوص از نظر ما مردوده و هم داروسازان کشور، هم پزشکان، هم جامعه پزشکی، هم نظام پزشکی به هیچ وجه با این موافقت ندارن. اینو برای اطلاع هموطنان میگیم که بی خود بی جهت دنبال این تبلیغات نرن و سلامت خودشونو به خطر نندازن.
زاویه پنهان رو شنونده هستید، برنامه‌ای که بررسی می‌کنه تبلیغات حوزه سلامت رو، به خصوص ادعاهای نادرست.
رادیو سلامت. رادیو سلامت.
رادیو سلامت FM 102.
در این بخش از برنامه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای دکتر سفری نژاد که ایشون تخصصشون جراحی مجاری ادرار و کلیه هست. آقای دکتر سفری نژاد سلام به شما.
بنده هم خدمت شما و محضر شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم در خدمتتون.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر، در مورد تبلیغاتی که افراد مدعی درمان بیماری ها و پیشگیری مطرح میکنند، این برنامه رو ما اجرا میکنیم. سراغ تبلیغات که میریم، حتما شما مواجه شدید، حتما بیمارانی داشتید که از انواع اقسام محصولات تبلیغی این روزها توسط مدعیان درمان استفاده کردن. میخوایم راجع به سنگ های دستگاه ادراری صحبت بکنیم. یک کوتاه میخواستم آشنا بکنید شنوندگان عزیز رو و بعد با شما مطرح بکنم حوزه ای از این تبلیغات رو. یه خورده برای ما توضیح میدید راجع به سنگ های دستگاه ادراری و عوامل خطرش رو.
سنگ های ادراری بیماری نسبتاً شایعیه. 10% جمعیت در طول زندگیشون ممکنه که دچار سنگ های ادراری بشن. سنگ های ادراری دیگه امروزه به راحتی قابل درمان هستند و اگر درمان بشن و به موقع با اونها رسیدگی انجام بشه بیمار کلیه‌هاش دچار مشکل نمیشه، ولی از اون طرف هم با یک مقدار سهرنگاری کوچیک ممکنه یک مسئله بسیار بسیار کوچیک سبب از دست دادن کلیه بیمار بشه. سنگ‌های ادراری انواع و اقسام دارن، شایع‌ترین اونها اگزالات کلسیومی هست، معمولا در دهه سوم زندگی شروع میشه، 70% زمینه ژنتیک داره، یعنی یه فردی که دارای سنگ‌های ادراری است اگر جستجو بکنه در پدر، مادر، برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی اینا میتونه ببینه که سابقه سنگ‌های ادراری داشتن. سنگ‌های ادراری اگرچه شایعن ولی به خودی خود یه بیماری خطرناکی نیستن، منتها گاهن خود بیمارا اونو تبدیل به بیماری خطرناک میکنن از این جهت که در دام این تبلیغات واهی میفتن. اینا ما خدمت شما و شنوندگان محترم عرض بکنم که بشر تا کنون نتوانسته هیچ گونه دارویی را برای حل کردن و آب کردن سنگ‌های ادراری درست بکنه و پیدا بکنه، یعنی یک همچی چیز وجود خارجی نداره. بنابراین یه بیماری یک دارای یه سنگ کلیه هست میره مدت‌ها از این داروها استفاده میکنه، سنگی که به راحتی میشد اونو سنگ شکن کرد، الان در حقیقت بعد از 3 سال با یه قلوب سنگ برای ما مراجعه میکنه که کار کرده کلیهش هم 70-80% از به رفته. بنابراین این سنگ‌های کلیوی وقتی که برای بیمار مشکل ساز میشن در حقیقت علت نادیده گرفتن خود بیمار هست، وگرنه سنگ‌های ادراری دیگه امروز مثل سابق نیستش که ما همه اینا رو بخوایم عمل جراحی باز در بیاریم. به ندرت شاید در 1 در 1000 بیماران نیاز به عمل جراحی باز داشته باشد. همه اینها الان به روش‌های و تکنولوژی‌های اندوسکوپی که پیشرفته به راحتی به صورت سرگاهی قابل درمان
هستن. ببینین همین مطلبم که من خواستم عرض بکنم شما پیش دستی کردید بهش پرداختید دکتر. ببینین تبلیغات به این شکل، مثلا یه صفحه هست درشت نوشته توی پستش که راحت سنگ ادراری رو دفع کنید، بعد زیرش میاد تو قسمت توضیحاتش 1000 جور ادعا میذاره و بعد اینکه مثلا مصرف لبنیات زیاد باعث نارسایی کلیه میشه، محصولی به اسم، اصلا این محصول داره به این نام مثلا تو اون صفحه تبلیغ میشه، یه محصولی به نام سوپرخار پیشگیری میکنه از سنگ، سنگو دفع میکنه، کلیه شما رو پاکسازی میکنه، مجاری ادرار رو پاکسازی میکنه و 1000 جور ادعای دیگه. هم میاد توصیه میکنه که برای پیشگیری از این محصول استفاده کنید، هم برای دفع سنگ استفاده بکنید و هم برای پاکسازی عضو و ارگان و دستگاه ادراریتون ازش استفاده بکنید. توضیح میدین؟
بله سکا خاملوی، این یه دروغ بسیار بزرگی و میگن که هر موقع دروغ بزرگتر باشه شاید باور کردنش هم بیشتره. همین موضوع هستش که بیماران میرن این داروها رو استفاده میکنن به امید این که سنگ دفع بشه. سنگ 1 سانتی متری اگر در داخل کلیه باشه و سبب ایجاد انسداد نشده باشه آسیبی به کار کلیه وارد نمیکنه، گرچه نیاز به درمان داره ولی آسیبی به کار کلیه وارد نمیکنه. وقتی سنگ از کلیه اومد بیرون و وارد حالب بیمار شد، اینجا هستش که بیمار دچار اون درد بسیار شدیدی که در علم پزشکی معروف به درد سنگ تجربه میکنه و بیمار رو به پزشک میکشونه. در سنگ 1 سانتی متری در حالب ایجاد انسداد کامل میکنه. اینجا من با زبان ساده میخوام توضیح بدم که انسداد کامل حالب ظرف 6 تا 8 هفته کلیه همان طرف رو از بین میبره. پزشک توصیه میکنه که یه روز بیاییم ما این سنگ رو به صورت سرپایی برای شما در بیاریم. خب گاه هم بعضی از بیمارا مراجعه میکنم به این فضاهای مجازی، سایت های مختلف، حتی آشنایان، دوستان و بالاخره در دام این داروها میفتن. از این داروها به مدت زیاد استفاده میکنن، 6 ماه بعد به ما مراجعه میکنن، موقعی که میبینیم سنگ سر جای خودش هست ولی متاسفانه کلیه کاملا خاموش شده است. یعنی یک کاری که ما میتونستیم به راحتی برای بیمار حل بکنیم یه شب کلیهش رو از دست بده. یه بیماری که امروز در کلیه راستش سنگ ساخته ممکنه که شش ماه بعد در کلیه چپش سنگ بسازه و اگر همین اتفاق خدای نکرده در اونجا بیفته، بیمار به راحتی دیالیزی میشه، کلیه خودش از دست میده. یه فرمایش مهم بگم که شما فرمودین که لبنیات نمیدونم قاتل بدن از کلیه ها سبب سنگ سازی میشه، دروغ محضه. هیچ بیماری که دارای سنگ‌های کلسیمی است نیاز به کاهش مصرف یا عدم مصرف لبنیات نداره. لبنیات سنگ‌ساز نیستن. اینو باعثی که شنوندگان محترم توجه بهش رو بکنن، ما هیچ توصیه‌ای نمی‌کنیم که شما مصرف لبنیات رو کاهش بدید. در حقیقت سنگ‌های کلسیمی اکسالات کلسیم هستند. این اکسالات است که سنگ‌سازه. اگر اکسالات در روده آزاد بمونه جذب خون میشه، وارد کلیه میشه، تبدیل به سنگ میشه. ولی اگر کلسیم دم دست و باشه و بیمار مصرف بکنه، این کلسیم در داخل روده به اکسالات میچسبه و اکسالات رو دفع میکنه. در حقیقت اگر کسی که دارای سنگهای اکسالات کلسیمی است مصرف کلسیم که ناشی از مصرف لبنیات اینها رو کاهش بده، سنگسازیش تشدید میشه. تنها چیزی که بیمارانی که دارای سنگ‌های کلسیمی هستن و 80% سنگ‌ها سنگ‌های کلسیمی هستن بایستی انجام بدن، کاهش و مصرف حبوباته. حبوبات سرشار از اکسالات هستن و بعد از اون هر چیزی که کافئین داره مثل قهوه، نسکافه، شکلات، اینها هستن که بایستی که بیمار مصرف اونا رو کاهش بده و از مصرف اونا امساک بکنه و مقداری مصرف مایعاتش رو زیاد بکنه. هر کس که دارای سابقه سنگ ادراری است حتما باید هر 6 ماه سونوگرافی بکنه، چون سنگی که در داخل کلیه است معمولا 90% دائمی نداره و بیمار هیچ مشکلی نداره، مگر روزی که این سنگ از کلیه خارج بشه، وارد حالت بشه، این درد شدید استش که بیمار رو به پیش پزشک میکشونه، بیمار جهت درمان مراجعه میکنه. بنابراین بعض ما توصیه میکنن که به هیچ وجه در دام این تبلیغات واهی بیماران محترم نیفتن. این درمان سنگ ها بسیار کم هزینه، بدون عارضه، بیمار از کارش نمیمونه، چاقو نداره، برش نداره، به راحتی قابل درمانه و کارکرد کلیه‌هاش هم حفظ میشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر صفایی نژاد، همراهی شما رو داشتیم، فرصت مغتنمی بود از دانش شما بهره ببریم. امیدوارم هموطنان عزیز ما این هشدارها رو جدی بگیرن، هوشیار باشن نسبت به اینکه برای گاهی برای اینکه مراجعه نکنن و در راه درمانی درست قرار نگیرن و در مسیر درمانی درست قرار نگیرن، توجه میکنن به این توصیه هایی که در صفحات مختلف مجازی بدون اینکه اعتباری داشته باشه بهشون گفته میشه و بیان میشه و در معرض هست. خیلی سپاسگزارم که همراه ما بودید آقای دکتر صفایی نژاد گرامی. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشین. خداحافظ.
خدا نگهدارتون. گفتگوی بنده رو در این بخش شنیدید با یکی از جراحان مجاری ادرار کلیه آقای دکتر صفایی نژاد، مهمان این برنامه.
میخواستم در خصوص آگهی و تبلیغتون سوال کنم که فرمودید انواع مواد رو ترک میدید بدون هیچ گونه عوارض.
ولی کسایی سالشون هم بوده 50 سالشون هم بوده.
خیلی مهمه. خونشون رشد میکنه.
در این بررسی هایی که ما کردیم 70-80% کسانی هستن که پزشک نیستن.
این برنامه با حضور مسئولان و کارشناسان حوزه سلامت و رسانه به ما در تشخیص تبلیغ سر از ناصره کمک خواهد کرد. زاویه پنهان از رادیو سلامت، کاری از گروه سلامت اجتماعی.
به ما میتونید تلفن کنید و اگر تجربه‌ای دارید، از محصولی استفاده کردید، شیوه درمانی در فضای رسانه‌ای، از طریق 22-65-28-76 شمار تلفن ما در رادیو سلامت و سامانه پیامکی 3102 مطرح بفرمایید. تجربه خودتون رو، همینطور نظرات خودتون رو درباره این برنامه با سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید.
در رابطه با این تبلیغات پزشکی خیلی جالب بود که یکی از سینماگران نوشته بود که کرم حلزون مخلوطی از پلاستیک و آرد برنج نامرغوب هست و این روزها هم راهکار ریزش مو و رنگدانه مو. یعنی واقعا جون مردم باید بازیچه یک عده سرمایه دار بشه؟ و وقتی که در واقع سوال شده بود، مکاتبه شده بود، پاسخی که داده بودند این بود که به هر حال تبلیغات کسب درآمده برای ما، پس ما دیگه حالا به چیزای دیگه کاری نداریم، ولی در هیچ جای دنیا سلامت مردم